زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزانه در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. جنگ رمضان، جنگ اراده ها. تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران برخلاف همه تصورات و پیشبینی‌های صهیونیست‌ها و حامیان آمریکاییش بود. الگوی این تجاوز بر اساس دیگر مداخلات در جبهه‌های مقاومت و دیگر کشورها مثل ونزوئلا بود. ترامپ تصور می‌کرد با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی کشور می‌تواند در 4 روز ایران را وادار به تسلیم کند. اما روند برعکس تصورات ترامپ و نتانیاهو پیش رفت. ایران همانطور که رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای وعده داده بود، در صورت هر گونه تجاوزی جنگ را منطقه‌ای کرد. در این واکنش سریع و گسترده و بزرگ، علاوه بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تمام پایگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا آماج حملات موشک‌های بالستیک و پهباد قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بزرگ و غیر قابل پیش بینی برای دشمنان، کنترل تنگه هرمز را در دست گرفت و این تنگه را برای کشتی‌های کشورهای مبدأ حمله به ایران مسدود کرد. واکنش ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان داد که نتانیاهو و ترامپ چه خطای محاسباتی مرتکب شدند. نتانیاهو و ترامپ تصور می‌کردند با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی در عرض 4 روز به تمام اهداف خود و در رأس آنها فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران دست پیدا می‌کنند. این در حالی است که در کمتر از 1 ساعت پس از ترور رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی، عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین و پایگاه‌های آمریکا در 6 کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن و عراق مورد هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت. این واکنش ایران نشان داد که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی نیست، برعکس کشور از چنان استحکام سیاسی و اجتماعی برخوردار است که ترور عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی موجب وحدت و انسجام ملی ایرانیان شد. واکنش سریع، گسترده و مداوم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران برای بدترین سناریوها و ترور رهبران ارشد نظام نیز برنامه دارد. اینجا همان خطای محاسباتی ترامپ و نتانیاهو و برخی از رهبران دولت‌های عربی منطقه است. آنها هیچ شناختی از جامعه ایران و انقلاب اسلامی ایران نداشته و ندارند. اگر حداقل شناخت از ایران و جامعه متکثر و منسجم ایران داشتند، دچار چنین خطای محاسباتی نمی شدند. خطای محاسباتی که تاکنون هزینه‌های بسیار زیادی پرداخته و خواهند پرداخت. ملت ایران با ریشه و تاریخ تمدن است که عمرش از همه کشورهای جهان به غیر از چند کشور بیشتر است. هر زمان که ایران به خاطر ضعف سلسله‌های پادشاهی حاکم تحت اشغال متجاوزین قرار گرفت، این متجاوزین بودند که در نهایت مجبور به ترک ایران و یا در فرهنگ و تمدن ایرانی هضم و جذب شدند. پس از حملات اسکندر مقدونی و ساقط کردن سلسله پادشاهی اخامنشیان، سلوکیان، جانشینان اسکندر حدود 80 سال بر ایران حکومت کردند و توسط اشکانیان حکومتشان ساقط شد. مغولان بیابانگر در قرن 13 میلادی از ضعف و بی‌تدبیری حاکمان استفاده کرده و ایران را به تسخیر خود درآوردند. اما حکام مغول برای کشورداری مجبور به بکارگیری عالمان ایرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه نظام الملک شدند و کم کم در مذهب، فرهنگ و تمدن ایران جذب شدند. در قرن 19 و 20 میلادی به دلیل ضعف و بی‌تدبیری و بی‌کفایتی شاهان سلسله قاجار و سپس پهلوی، بخش‌های زیادی از سرزمین‌های تحت حاکمیت ایران در قفقاز و آسیای مرکزی از ایران جدا شد. در زمان حکومت محمد رضا پهلوی در سال 1971 میلادی بحرین آخرین قسمت از خاک ایران بود که جدا شد. اما با وجود این همه فراز و نشیب در تاریخ ایران که وقایع تلخ در آن بسیار زیاد است، فرهنگ و تمدن ایرانی باقی ماند. انقلاب اسلامی نقطه عطف جدیدی در تاریخ ایران است. انقلابی که به تعبیر خیلی از شرق شناسان و نظریه پردازان روابط بین الملل یکی از انقلاب‌های بزرگ و متفاوت با تأثیرات بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. انقلاب اسلامی به حکومت پادشاهان ضعیف و بی‌اراده و وابسته پایان داد. امام خمینی رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی نظامی را بر اساس فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی پایه گذاشت. انقلاب اسلامی زمانی روی داد که شوروی ابرقدرت شرق در اوج قرار داشت و دین افیون ملت‌ها خوانده می‌شد. در نظام‌های لیبرال دموکراسی غرب نیز خدا مرده بود و دین امری شخصی خوانده می‌شد و جایگاهی در هنجارها و اخلاق جمعی نداشت. این نگاه به دین نیز یکی از عوامل افول اخلاقیات و بحران‌های اجتماعی در این جوامع خوانده می‌شود. امام خمینی در چنین شرایطی پایه‌های یک حکومت دینی در یکی از استراتژیک ترین نقاط جهان را بنیان گذاشته. اما دو ابرقدرت غرب و شرق نتوانستند و یا نخواستند ماهیت مردمی و عمیق انقلاب اسلامی ایران را درک کنند. آنها تا آخرین ماه‌های حکومت مزمحل محمد رضا پهلوی از او حمایت کردند، آن هم در برابر انقلابی که همه اقشار مردم ایران در آن مشارکت داشتند. یکی از ابعاد متفاوت بودن انقلاب اسلامی در قبال دیگر انقلاب‌های بزرگ جهان همه‌گیر بودن است. تمام اقشار، قومیت‌ها، مذاهب و اقلیت‌های دینی مثل مسیحیان، زرتشتی‌ها، حتی اقلیت یهود در ایران در انقلاب اسلامی مشارکت داشتند. شهدایی که آنها برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی دادن گواه این مشارکت جامعه متکثر ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ این انقلاب است. یکی از خطاهای محاسباتی نتانیاهو و ترامپ در تجاوز ایران نشناختن ماهیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب در میان انقلابهای جهان است. مردم ایران از تمام اقشار و قومیت‌های مختلف در حفظ و نگهداری انقلابشان در برابر تمام توطئه‌های پس از پیروزی انقلاب نقش مستقیم و بی‌بدیلی داشتند. هیچ انقلابی در جهان به اندازه انقلاب اسلامی با این حجم از توطئه‌های مختلف برای براندازی مواجه نبوده است. به همین خاطر دشمنان انقلاب اسلامی عمر آن را بسیار کوتاه می دانستند و چند روز، چند ماه و چند سال شروع شد تا اینکه در ماه‌های اخیر انقلاب اسلامی را پس از 47 سال در آستانه سقوط می دانستند. نتانیاهو و ترامپ با درک ناقص از ماهیت انقلاب اسلامی تحت تأثیر همین القاعات و مطالعات ناقص دستگاه‌های اطلاعاتی چون موساد قرار داشتند. آنها اگر تاریخ انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم ایران از هر قشر و قومیت در برابر توطئه‌های براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را به خوبی خوانده بودند، این چنین در موضع ضعف و استیصال در برابر واکنش‌های رعب‌آور و کشنده ایران قرار نمی‌گرفتند. جنگ رمضان، جنگ اراده‌ها، برنامه‌ای از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو ابرقدرت غرب و شرق و اقمارشان از هیچ گونه دشمنی با نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران خودداری نورزیدند. از کودتا، ترور شخصیت‌های بزرگ انقلاب، مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب و سازمان‌های تروریستی مثل سازمان منافقین موسوم به مجاهدین خلق و در نهایت تحمیل جنگی 8 ساله با حمایت از رژیم دیکتاتور صدام در عراق میتوان نام برد. در میان همه این اقدامات براندازانه، دشمنان انقلاب اسلامی هیچ کدام به اندازه 8 سال جنگ تحمیلی در سالهای 1980 تا 1988 به سمبل وحدت و انسجام مردم ایران تبدیل نشد. صدام دیکتاتور عراق 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریک و حمایت آمریکا و شوروی به ایران حمله کرد. در حالی که رژیم بعث عراق از لحاظ سیاسی و نظامی در اردوگاه ابرقدرت شرق قرار داشت، اما آمریکا و متحدانش از هیچ کمک سیاسی، نظامی و مالی به رژیم صدام دریغ نورزیدند. ایران در آن زمان به موازات مقابله با گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی در حال ترمیم و بازسازی ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی پس از سقوط نظام پادشاهی قرار داشت و به هیچ وجه در شرایط مقابله با یک تجاوز سرزمینی در مرز به وسعت 1200 کیلومتر با عراق نبود. به همین دلیل رژیم بعث عراق در فاصله کوتاهی موفق به پیشروی‌هایی در 5 استان مرزی ایران با عراق شد. صدام نیز همچون نتانیاهو و ترامپ در آن زمان این ادراک را داشت که نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارد و با فاصله کوتاهی و در کمتر از 1 هفته تهران را فتح خواهد کرد. صدام در آن زمان در مصاحبه با خبرنگاران وعده مصاحبه بعدی را در تهران می‌داد، اما او هم ملت ایران را نشناخته بود. در ماه‌های اول تجاوز صدام به ایران، مردم با سلاح‌های خیلی ابتدایی در برابر ارتش مجهز و زرهی رژیم بعث عراق مقاومت و ایستادگی نمادینه کردند که در تاریخ جنگ و تحولات ایران درخشان و ماندگار است. جنگ تحمیلی صدام از همان ابتدای تجاوز به سرعت مردمی شد. ابتدا گروه‌های مختلف مردم از هر قشر و قومیتی خود را به استان‌های مرزی رسانده و در قالب ستاد جنگ‌های نامنظم موفق به توقف و در برخی از جبهه‌ها کند کردن پیشرفت ارتش بعث عراق شدند. 1 سال بعد از آغاز تجاوز رژیم صدام، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را بازیافته و از حالت تدافعی به حالت تهاجمی در آمدند و در فاصله 9 ماه با 4 عملیات بزرگ بخش بسیاری از مناطق تحت اشغال ارتش بعث عراق را آزاد کردند. عملیات بیت المقدس مهمترین این عملیات بود که موجب آزادسازی شهر خرمشهر در استان خوزستان شد. اگر نتانیاهو و ترامپ از ادراک ضعف ایران توسط صدام و تهاجم به ایران درس گرفته بودند، موجب خطای های محاسباتی و حمله به ایران نشده بودند. در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، تاریخ به شکل دیگری در حال تکرار شدن است. دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه روزانه در همینجا به پایان رسیده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در برنامه بعد در این برنامه بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. سپاس و درود. خدا نگهدار.